رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در می رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که در می خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و در می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و در این رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم در این رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما تا بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خودانه میکنن، با چی گونه قصه ها شما سر می خورین؟ چی زیادتر باعث می باشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های رو داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که یعنی خانم ها معتاد شدن، شوهر به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد شدن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاد به مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوان ها و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های مطرفنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و سهت من شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاک استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضی که من براتون قبلا داستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شود. اما میشه که کنترول شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شود و ذهنیتشان تحریب بوده شد و سرسیشون دوباره کنترول شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم باشون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های رو ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتما بخونه. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با و حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کنم رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشن به روانشناس مراجعه نمی کنن، فکر می کنن که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنن، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک دقیق زمان دقیق وقت نیاز دقیق مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواهکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن رایگان هم بهش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و همراهش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک عرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نرمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میخوایم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از او خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض حکومت میکنه که صحت مند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر یک بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحت مند شود. اما در افغانستان زخم نیسته. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون همی مشوره نمیتیم، وقت بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست، اثر همی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن، استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید این که بند نشه، فعلا آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکاری ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه همو برش گفتن که کجا میری، مترستادش کده و گفته بوده که کجا میری و کنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همه گی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانمان نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میشته باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همین رقم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترهایی که از تحصیل بازماندند، به او خانمهایی که از کار بازماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست میگم: 00-4202-2112-4601. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوتخوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین را از گروسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنگ بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنگ وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو می روند و یعنی چینی می کنند. طالب ها می روند هم اونها را آتش می کشند. اگر طرز حکومت داری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبال بی اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
سلام و احترامات خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. برادر محترم، شما یک امید و زبان گویای مردم افغانستان بوده که متاسفانه رادیو شما بند شد. ما همیشه و پنجشنبه یعنی شب 29 یک مصاحبه داشت رادیو شما که 2-3 نفر بود که یکی از نماینده ها رسانه هم بود. حالا ما چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها علیسته با محصول رسیدگی خشک میشه. چای صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع مسلم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی چار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست کست زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یک چیز جور کردنی نیست؟ اما برایت که روزبای حلوم های شروع رو کابل مکنه از کجا ما در مردم شفر خوزرش مرتن هایی تو چیزها رو کار رو بومد. یا مثل معیوبین معلولین وقتی که 2 دوان پیش بداکر این رجعت دار داخل نظر خود دار وقت از او کار داد، حالا بنام از این که من سروه میکنم سروه میکنم نفلای خود ترقص ماش میتن مردم دیگه بدوان بدوان مثل که اگر قانون باشه، اگر یک کسی منطق داشته باشه پس که داکتر این روان کردی اخیز سروه چیش میکنی؟ یک خانه اگر هم داشته باشه آید همی خانه خوش خالی مردم نان بیتر، این بیشی دور از اخیز است، این مردم آزاری است. حالا مردم بنیسال، مردم دشت برسی کراسی ها پیشکانه است، بده و بده و ایسو بده و بده و رفته نریزه کردی میگه شما بره چام شما بزنی جنگیتر هم شما بشانی برخام خانه داره که باشه مردم بیتر با شما مسئولیت دیرم با حکومت بیتر. آیا وظیفه یک حکومت دشت پنجاب رو ببینه که بعد هزارها چه زده بیست وقت مردم چه زده حکومت یه خدمت کرده، حالی هیچ خدمت هم نمی کنه با مردم، انگور مردم هم میتونه که مردم در زمین خود چه داده نمیتونه. مردم باید دنیا خبر شد و ملل مشاهد مردم از تشنگی گشنگی خوب داره، از تشنگی هم مردم میمره. و شما محترم خواهش میکنین که میری چند دفعه اگر نشر کنه اینجا خود کابل ما نوشن که دنیا بشه و با حال مردم یک را جور شد، اگر نکنه مردم تلفات انسانی روی کار میشه. بخاطر از این که یک چان نمیزنم مردم از توشگی از بین میره، علاق میشه مردم دیگر می.
بله شنونده نهایت محترم، احترامات ما را هم بپذیرید. تشکر از پیامتان، تشکر از اعتمادتان و حسن نظرتان در قبال رادیو آزادی. منتها قابل یادآوری است که رادیو آزادی بسته نشده، تنها FM ها بسته شده. در غیر آن صورت ما روی موج کوتاه و موج متوسط نشرات ما از 12 ساعت به 24 ساعت رسید. یعنی ما را می توانید از طریق موج متوسط 12.96 از 6 شام تا 6 صبح بشنوید و از طریق امواج کوتاه 19.21.25 متر 24 ساعت هم از طرف روز دنبال نمایید. یک بار دیگر برتان تکرار می نماییم، موج کوتا 19.21.25 فعال است و همچنان موج متوسط ما از 6 شام تا 6 صبح فعال است و اگر می خواهید پیام هایتان را ثبت نمایید از داخل کشور به واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 است پیام هایتان را می توانید ثبت نمایید و اگر از خارج کشور به تلفن مستقیم ما می خواهید پیام ثبت نمایید و یا حتی از داخل کشور بسیار خلاصه 00-4202-2112-4138 از شماره اوتومات رادیو آزادی و حتی اگر پیام کوتاه گذاشته بوید که ما برتان تلفن بکنیم حتما ما هم برتان تلفن میکنیم. موفق و کامگار باشید. منتظر پیام های شما هستیم.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را دروازه را آرایشگاه را بس کار دیگر شما بر روی ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه به ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه به ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم به تکلیف هم شدیم، ریاست تقاعد رفتیم اندر مکران کنس مامورین و پیرادارای ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادر از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، میگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده، در وضعیت بسیار بد، بعد اینکه گفتنش قابل ذکر نیست. قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. یا خود ملا می دانند، مولوی می دانند، مقلمانی از یاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد، ملا و مولوی آقایت خدا خدلاوندی را یاد دارد، ملا و مولوی کینه نمی کند، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی ندارد. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کند، کسی کینه می ورزد با یک برادری مسلمان خود، و از جمله بندگانی من نیست. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرند، مثلا امیر المومنین ملا عبت الله خون امیر المومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیشت فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شب و از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش، بدون از این سرلشگرایش، بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شده، در پشت مبارکشان خرما را آرد می برد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود می انداخت دروازهش تک تک می زد فرار می کرد که حتی خودی از این را نبیند که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین می گن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی می میریم. شخصا خودی من 3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم ناحق از بین بریم؟ با روز صرف نظر کردیم دولت امارات اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پاره یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیق که ما را بتن، ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوچن از ما متقاعدی هستی کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنند، طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا لاخر رفتن مزدوری، یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار ننگ نیست، در کاری میکنیم که یک لغمانان پیدا کنیم، یک لغمانان به اولادای خود بدهیم که اولادای ما از گشتگی نمیره.
تا به کی میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشتگی نمونه، اولادای ما شبا گشنه خواه میشه، ما کدام رو بگیریم؟ ضرب المثل است، میگه آسمان بلند و زمین سخت، نه آسمان ما را نمیتن نه زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشون هستیم یا بیادر ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت با ایا نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو حد میزنن که والا یا دشمنی ما با ما جنگیدن، او قسم برد بخیر مام الله سیب و مولوی سیب، بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والله و بله مگه بفهمم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکردن و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گرفتن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن، چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال صلاح را هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در محضر یوم تیر بالا کنین، چرا ما را ایتو عذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه، اگر تی نوه نمیکنه جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن، لاکل همی حقوق ما را از یک طریق خوب بری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در مای 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ما دلار برای ما تخصیص میکنه، برای ما روی کنه، از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود در گرداب اعلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را بین بلند، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در این اواخر برنامه‌ای داشتیم در مورد علت‌های خودکشی و ضررهای آن، از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی اگر به تعریف نظر کنیم، نظر به تعریف خودکشی به طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است، اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد یک شخص میشه. مثلا از جمله اختلالات روانی، بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه، بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه، بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم که نمی کلی اراز و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه. و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حق مردم، این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا به فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شود در رابطه آینده از او تصمیم گرفته می شود و بعد نکاح جبری داده می شود، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک قرآن محمدی برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده می شود، از او هیچ پرسان نمی شود و ای است که شخص نو عروس به خانواده می رود، در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط خانوادگی با او خانواده دیگه فرق داره، تا که او خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میته، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با عرض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره به افسردگی اساسی که هم سبب عوامل خودکشی شمرده میشه و این تمام اراض و علائم که ما گفتیم دلالت به افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده، به زندگی علاقه داشته، خوش و خوشحال بوده، دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و گوشه نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه. ما باید بسیار زیاد متوجه از اون باشیم. و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه، جوان ها را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سنا زیاد است، اما در سنای جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است. اما کسایی که پسانتر به سن کهولت میرسه و به مبتلا به افکار خودکشی میشه خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هر که در خانواده تو رکش حاصل ما پیدا کردیم، به دکترهای روانی و متخصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شوه تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نفته.
از دکتر صاحب ایمل صافی یک جان تشکر آلا توجه نمایید به پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که وطن میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن. گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد. فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر موقت شد با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد. نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم پدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تی که یک نتاق باشم و بتانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آوارز و یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغان هستم، پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم درشان برسم، من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاش قط است. کسایی که ترای مرم میشنم مرشان خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفاً لطفاً برای من کمک کنیم.
اصلاً تا حال کمکی از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که علوم مستقیم نمیده از اون زیادتی های شو، از اون شم شو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگره. یک مشت برنج خونه که بایم در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنجای خونه خو بدم، از اون پلو و چلو خونه خو که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم، امی امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش زیاد آلا نمیشه.
دو سال میشه
که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشد و تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذه افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن، سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند، همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه می گمارن که ای بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیداً نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت. و ما از هیچگاهی از وابستگی به کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن، اینا بیان به درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-02-21-12. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست: 00-42-02-21-12-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. سوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم. تار نگاه با سوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم. هر بخیه بدل بزنم چیر میشود، چیر می شود. هر بخیه بدل بزنم چیر می شود، چیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. نقشه بزن برای نیه دل همین دمن، دل همین دمن. نقشه بزن برای نیه دل همین دمن، دل همین دمن. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود.
دل پیر می شود. لا 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 لا.